سلام، ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ میزبان شما هستم و در بخش تکنیک سید قادر جلالوف مرا همکاری میکند. در صدر مطالب خبری ما در مورد حمله مهاجمان مسلح بالای ولسوالی بالابلوک ولایت فرا برایتان میگیم. روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز مرور میکنیم. برنامه های ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم پخش میشوند. در سر ساعت جاوید حسن صادق با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
وزارت خارجه افغانستان میگوید قرار است بحث و گفتگو روی مسوده موافقتنامه راه لاجورد در آینده نزدیک آغاز شود. مسئولان امنیتی بدخشان میگویند یک گروه 17 نفری مخالفان مسلح با پروسه صلح در این ولایت پیوستند. و ایالات متحده آمریکا مرگ پیتر کسیک، یک کارمند امدادرسانی آمریکا، را در سوریه از سوی گروه تندروان دولت اسلامی با یاد داعش تایید کرد. تفصیل اخبار. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید قرار است بحث و گفتگو روی مسوده موافقتنامه راه لاجورد در آینده نزدیک آغاز شود. با اساس طرح راه لاجورد، افغانستان از طریق ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان از بحیره آسیا و بعد از آن از راه ترکیه به بحیره مدیترانه وصل خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید این راه برای افغانستان کوتاه و ارزان‌ترین راه ترانزیتی به شمار می‌رود. شکیب مستغنی در صحبت با رادیو آزادی گفت نماینده‌های کشورهایی که مسیر راه لاجورد قرار دارند در جلسه بعدیشان روی سایر مسائل مربوط به این موافقتنامه بحث و مذاکره می‌کنند. آقای مستغنی افزود متن موافقتنامه پنج جانبه بعد از بحث و گفتگو در یک نشست بسط وزرای امور خارجه پنج کشور نهایی شده و به امضا خواهد رسید. مسئولان امنیتی بدخشان میگویند یک گروه 17 نفری مخالفان مصالح دولت با سرگروپی قماندان نجیب و قماندان حجت به پروسه صلح پیوستند. لال محمد احمدزاده سخنگوی پلیس بدخشان به رادیو آزادی گفت این گروه مصالح که قبلا در مخالفت با دولت قرار داشته و فعالیت های تخریبی را در ولسوالی ارگوی بدخشان انجام میدادند با سر سعی تلاش نیروهای امنیتی بدخشان امروز با دولت یک جا شدند. آقای احمدزاده گفت با آمدن این گروه در ولسوالی ارگوی وضعیت امنیتی بهبود خواهد یافت. گفتنی است که پیش از این نیز چندین گروه در ولسوالی های وردوج این ولایت با پروسه صلح یک جا شده بودند. مسئولان امنیتی ننگرهار میگویند که یک قماندان مهم طالبان به نام ایمل همراه با چهار فرد امراهش در نتیجه حمله هوایی نیروهای ایساف در این ولایت کشته شدند. فضل احمد شیرزاد قماندان امنی این ولایت بر رادیو آزادی گفته که این افراد شب گذشته در ولسوالی هسکمینه هدف حمله نیروهای ایساف قرار گرفته و جان باختند. با گفته آقای شیرزاد قبلا قماندان ایمل دروازه های مکاتب را برای شاگردان مسدود میکرد و همواره به آزار و اذیت مردم در این ولسوالی میپرداخت. طالبان تا حال در مورد این رویداد چیزی نگفتند. کار قریزی سرک حلقوی شهر کندز امروز به اتمام رسیده و به بهره برداری سپرده شد. نجیب الله عمرخیل شاروال کندز میگوید این سرک به طول 9.15 کیلومتر با کمک مالی موسسه بی ام زایت جرمنی با ارزش 6 میلیون دلار ظرف 1.5 سال قریزی شده و این سرک جاده های پاهنتون، لیسه فاطمه الزهرا، زیر بالا حصار و جاده آزادی را با هم وصل می سازد. آقای عمرخیل گفت اکنون وسایط می توانند با استفاده از این سرک به ولایت تخار، بدخشان و شیرخان بندر رفت آمد نمایند. شاروال کندز می گوید در کنار قریزی این سرک پیاده روها و دو طرف آن نیز به طور پخته و اساسی قریزی شدند. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. ایالات متحده آمریکا مرگ پیتر کسیک، یک کارمند امدادرسانی آمریکا، را در سوریه از سوی گروه تندروی دولت اسلامی یاد داعش تایید کرد. پیتر کسیک به نام عبدالرحمن کسیک نیز مشهور است. گروه تندروی دولت اسلامی در یک ویدیو که دیروز به نشر رساند مدعی است که آنها این تبعه آمریکایی را سر بریدند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت عبدالرحمن در نتیجه یک عمل خالص شیطانی یک گروه تروریستی کشته شده است. رئیس جمهور آمریکا که پس از سفر به آسیا کسیک را یک انسان بشردوست خوانده با خانواده وی اظهار همدردی کرد. این اظهارات باراک اوباما انعکاس دهنده تقبیه کردن این عمل از سوی شماری از رهبران بود که یکی آن تونی ابوت صدر اعظم استرالیا بود. تونی ابوت گفت
از آغاز نظریت مرگبار گروه تندروی دولت اسلامی در شرق سوریه و شمال عراق ما کتلاک اثر بریدن ها، اعدام های دست جمعی و غلامی جنسی را شاهد بوده ایم.
پیتر کسیک
ترکی 26 ساله که سابق عسکر نیروهای نظامی آمریکا بود در سوریه با خانواده‌های قربانیان جنگ سوریه کمک می‌کرد که سال گذشته گروگان گرفته شد. گروه تندرو داعش در این ویدیو به عساکر آمریکایی هشدار داد که به چنین وضعیت روبرو خواهند شد. لوی درستیز این نیروهای مسلح آمریکا میگوید قوای نظامی این کشور مشوره‌دهی و آموزش نیروهای مسلح عراق را در پایگاه هوایی ولایت انبار آغاز کردند. اکثریت مناطق ولایت انبار که در غرب عراق موقعیت دارد توسط گروه تندرو دولت اسلامی کنترل و اداره می شود. اداره باراک اوباما در هفتم ماه نوامبر گفته بود که 1500 عسکر اضافی را برای ماموریت مشوره‌دهی و آموزشی قوای عراقی به این کشور اعزام می کند. جنرال مارتین دیمسی لوی درستیز نیروهای مسلح آمریکا روز شنبه به خبرگزاری رویترز گفت یک گروه کوچک از مشاورین خود را در پایگاه هوایی عین الاسد جابجا کرده است. در این حال گروه تندرو دولت اسلامی در عراق مسئولیت بمبگذاری را به دوش گرفت که مواد منفجره در یک موتر جابجا شده بود. در این انفجار که دیروز در نزدیکی میدان هوایی بغداد رخ داد 5 نفر زخمی شدند. این در حالی است که در اثر انفجارهای دیگر در اطراف شهر بغداد پایتخت عراق 5 نفر کشته شدند. در حالی که جنگ بین نیروهای دولتی و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین جریان دارد، رئیس جمهور این کشور میگوید کشورش برای یک جنگ کامل آماده است. پتر پروشنکو که با روزنامه بلد آلمانی صحبت میکرد گفت من از جنگ با عساکر روسی نمیترسم و یفزود آنها برای سناریو یک جنگ کامل آماده هستند. رئیس جمهور اوکراین گفته آنها جنگ نه صلح میخواهند. پتر پروشنکو گفت برای ارزش‌های اروپایی مبارزه میکنند. او همچنان گفت که روسیه به هیچ گونه یک توافق احترام ندارد. در نتیجه بحران اوکراین از ماه اپریل به این سو 4000 نفر کشته شدند. این بحران با وجود آتش بس در 5 ماه سپتامبر هنوز هم ادامه دارد. عربستان سعودی، امارات متحده عرب و بحرین بر روز یکشنبه توافق کردند که سفیرانشان را دوباره به قطر بفرستند. این حرکت نشانه پایان اختلاف 8 ماهه بر سر حمایت دوحه از گروه‌های اسلامگرا است. این اعلان از سوی شورای همکاری خلیج پس از یک نشست اضطراری در ریاض پایتخت عربستان سعودی روی بحث در مورد این نزاع صورت گرفت. این مناقشه تهدیدی را در برابر یک اجلاس که در نظر است در ماه دسامبر در دوحه پایتخت قطر برگزار شود ایجاد کرده است. این سه کشور در یک اقدام بی سابقه سفیران خود را در ماه مارچ از قطر فراخواندند و این کشور را متهم کردند که با حمایت از جنبش اسلامی اخوان المسلمین به امنیت داخلی آنها آسیب می رساند. ویکتور پونتا صدر اعظم رومانیا شکستش را در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور پذیرفت. پونتا گفت که او در یک تماس تلفنی به رقیبش کلاوس لوهانیس مبارکباد گفته است. پیش از این نتایج مقدماتی نشان می‌داد که در آرای این دو رقیب تفاوت بسیار اندکی موجود است. برنده دور دوم انتخابات رومانیا جانشین رئیس جمهور ترایان باسیسکو می‌شود. دوره ریاست جمهوری باسیسکو به پایان رسیده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:08 است. پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه می شنوید که درگیری میان مخالفان مسلح و قوای امنیتی در ولسوالی بالابلوک ولایت فرا از صبح امروز ادامه دارد. وزارت خارجه افغانستان از تلاش ها در زمینه تهیه متن مسوده موافقتنامه راه لاجورد خبر می دهد.
در آینده بسیار نزدیک انشاءالله مسوده متن موافقتنامه 5 جانبه آماده خواهد شد.
مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز مرور میکنیم و در نیمه دوم بحث داریم در مورد تصمیم حکومت افغانستان در زمینه ایجاد شرکت سهامی در این کشور. برنامه های ورزش و مربای مرچ به دنبال آن پخش میشوند. ما را همراهی کنید. ساعت 11:09 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. من ستار فروغ بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. گزارش‌ها از ولایت فرا می‌رسانند که درگیری میان مخالفان مسلح و قوای امنیتی در ولسوالی بالابلوکین ولایت ادامه دارد. به گفته مقامات این درگیری صبح امروز پس از آن آغاز شد که مخالفان مسلح بالای ولسوالی بالابلوک حمله کردند. مقامات کشته شدن 8 مخالف مسلح و 2 پلیس را تا حال تایید کردند. همین حال احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت فراد در خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای فطرت سلام، جزئیات تازه در مورد حمله مهاجمان مسلح و درگیری میان آنها و قوای امنیتی در ولسوالی بالابلوک چی هست؟
سلام بر شما و شنونده هم. در که شما هم گفتین صبح امروز البته درگیری بین مخالفان مسلح دولت و به نیروهای امنیتی در مقر ولسوالی بالابلوک در نزدیکی مقر ولسوالی بالابلوک آغاز شده. این مکان در قریه گنجابات ولسوالی بالابلوک پهلوی شهرهای نمبر یک شهرهای قندار و ایرات هم وصل میکنه قرار داره که بعد از او مخالفان مسلح دولت در سه نقطه دیگر شهرها که در منطقه شمالگاه، کنسک و همچنان تسخیرک این مناطق هم تحت چیز گرفتن و حتی برخی از افرادی که از ولایت هرات به فرا می آمدن موتورها را تلاشی کرده و اینا را پایین کرده و گفته میشه که از 13 تنی که توسط مخالفان مسلح دولت پایین شده 4 تن به قتل رسیده. و با مقامات بیشتر صحبت کردم، والی سخنگوی والی فرا تایید کرد که 13 تن از آبیرینی که از این مسیر میگذشت از سوی مخالفان مسلح دولت پایین شده و البته گفت که تا فعلا معلوم نیست که از این افراد کشته شده، یعنی ولی مردم محل میگه که 4 تن از این افراد توسط طالبان کشته شده. همچنان درگیری فعلا هم جریان داره بالای سه نقطه که یک نقطه خود مقر ولسوالی بالابلوک است که البته ما با ولسوال مناصر محمد صحبت کردم. ولسوال گفت که بیش از 500 تن از مخالفان یک حمله بسیار بزرگی هجومی را بالای ولسوالی در حال شدت گرفتن است انجام داده که اگر کمک نرسه امکان داره که ولسوالی هم سقوط کنه. و در سه نقطه دیگر که راههای مواصلاتی به ولسوالی بالابلوک است هم مخالفان کمین زده و این کار مشکل کرده به نیروهای امنیتی تا کمک برسانه ولسوالی بالابلوک. اما فعلا هم درگیری به شدت جریان داره و با مقامات امنیتی فرام که ما صحبت کردیم اونا میگه ما تلاش میکنیم تا به این منطقه خود برسانیم و این جنگ خاتمه بدیم.
با تشکر از شما احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی از ولایت فرا بود. شنیدید که در ولسوالی بالابلوک ولایت فرا صبح امروز درگیری میان مخالفان مسلح و قوای امنیتی ادامه دارد. به گفته مقامات این درگیری صبح امروز پس از آن آغاز شد که مخالفان مسلح بالای ولسوالی بالابلوک حمله کردند. مقامات کشته شدن 8 مخالف مسلح و 2 پلیس را تا حال تایید کردند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. وزارت خارجه افغانستان میگوید که مسوده موافقتنامه راه لاجورد به زودی نهایی خواهد شد. افغانستان امیدوار است که با عملی شدن طرح راه لاجورد این کشور به بنادر بحیره سیا و از راه ترکیه به بحیره مدیترانه وصل شود. بیشتر در این مورد در گزارش مقیم نایب بشنوید.
وزارت امور خارجه افغانستان از آغاز کار روی مسوده موافقتنامه راه لاجورد خبر می‌دهد. بر اساس طرح راه لاجورد، افغانستان از طریق ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان از بحیره سیا و بعد از آن از راه ترکیه به بحیره مدیترانه وصل خواهد شد و به این ترتیب این کشور میتواند روابط تجارتی خود را با اروپا تحکیم بخشد. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید این راه برای افغانستان کوتاه و ارزان ترین راه ترانزیتی به شمار می رود. شکیب مستقنی در صحبت با رادیو آزادی گفت نماینده های کشورهایی که در مسیر راه لاجورد قرار دارند در جلسه بعدیشان روی سایر مسائل مربوط به این موافقتنامه بحث و مذاکره می کنند. او گفت
در نشست های بعدی گروه تکنیکی در آینده نزدیک که برای میزبانیش کشورهای ترکیه و گرجستان ابراز آمادگی کردند کار بیشتر روی متن صورت خواهد گرفت و در آینده بسیار نزدیک انشاءالله مسوده متن موافقتنامه 5 جانبه آماده خواهد شد تا در یک نشستی به سطح وزرای امور خارجی هر 5 کشور نهایی شود و به امضا برسد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که پیشرفت و انکشاف اقتصادی را از اولویت‌های کاریش می‌خواند می‌گوید که افغانستان را به مرکز ترانزیتی روابط تجارتی آسیای میانه و غربی مبدل خواهد کرد. رئیس جمهور اشرف غنی در جریان سفرش به پاکستان در سخنرانی خود در نشست تجارت و سرمایه گذاری پاکستان در این مورد به تعهدات قبلیش تاکید کرده گفت
For 200 years, Afghanistan's location...
افغانستان 200 سال به این سو به خاطر موقعیتش ضرر دیده است، اما ما قصد داریم که در 10 سال آینده از موقعیت خود نفع حیاتی برداریم. به این معنا که ما با یک پل زمینی پاکستان و آسیای میانه و غربی مبدل خواهیم
شد.
به گفته شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به استثنای افغانستان 4 کشور مسیر راه لاجورد ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه راه‌های آهن و سرک‌های کافی ترانزیتی دارند. هرچند در افغانستان در 12 سال گذشته در عرصه سرکسازی کار زیاد صورت گرفته، اما شمولیت شبکه های بین المللی ترانزیتی به معیارهای بین المللی و تأسیسات عامه نیاز دارند. سخنگوی وزارت خارجه در ادامه صحبت با رادیو آزادی گفت بعد از امضای موافقتنامه از سوی 5 کشور در مورد نیازهای این پروژه در داخل افغانستان گفتگو صورت می گیرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:16 دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. مطالب خبری ما را در برنامه حاضر از رادیو آزادی ادامه می دهیم. مؤسسه حمایت از زنان موسوم به مدیکا افغانستان از حکومت و نهادهای مربوط در این کشور می خواهد تا در زمینه محو خشونت علیه زنان بسیج شوند. مسئولان این مؤسسه به روز یکشنبه با برگزاری یک نشست در کابل وعده سپردند که به همکاری های دراز مدتشان در خصوص منع خشونت علیه زنان در افغانستان ادامه خواهند داد. آرزو یاسی از کابل گزارش می‌دهد.
با سلسله تلاش‌ها در راستای محو خشونت علیه زنان در کشور، مؤسسه مدیکا افغانستان از حکومت و نهادهای مربوط خواست تا برای محو خشونت علیه زنان در این کشور با هم بپیوندند. مسئولان این نهاد با راه اندازی کنفرانس ملی تحت نام پیرامون تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان در کابل این خواست را مطرح کردند. مونیکا هاوزر مؤسس این نهاد بر ادامه همکاری‌های درازمدتشان در خصوص مبارزه با منع خشونت علیه زنان در افغانستان گفت که با حکومت این کشور ماننده یک تیم کار خواهند کرد.
این هدف ما را وادار خواهد کرد که یک نهاد کمک کننده باشیم. ما علاقه داشتیم که کار خود را زیر چتر مدیکا افغانستان آغاز کنیم تا از تجربه همدیگر استفاده خوب کرده باشیم. ما به ادامه همکاری های من متحد هستیم و می خواهیم که مهارت های خود را به خاطر ثبات دائمی در این کشور انکشاف دهیم.
اعضای نهاد حمایت از زنان یا مدیکا افغانستان در پیشنهاد به حکومت گفتند که کمیسیون عالی منع خشونت باید قادر شود تا مسئولیت‌های خیش را مطابق قانون منع خشونت علیه زنان انجام دهد. افزایش تعداد پلیس زن، ایجاد سرانوالی‌های منع خشونت علیه زنان، ایجاد محاکم خاص در این خصوص، کوتاه ساختن پروسه ثبت ازدواج‌ها و ایجاد سهولت‌ها برای دسترسی به نهادهای ثبت ازدواج از جمله پیشنهادات این نهاد به حکومت افغانستان می‌باشد. این پیشنهادات در حال مطرح می شود که در این اواخر سطح خشونت ها علیه زنان در افغانستان افزایش یافته است. مژگان مصطفوی معین وزارت زنان افغانستان روز یکشنبه در این کنفرانس گفت خشونت علیه زنان در کشور یک موضوع جدی بوده و نیاز به یک استراتژی خاص دارد تا تلاش ها در خصوص مبارزه علیه این پدیده مؤثر واقع گردد. وی ابراز امیدواری کرد که حکومت جدید قانون منع خشونت علیه زنان را به گونه کامل تطبیق کند.
ما امروز شاهد کنفرانس ملی تطبیق قانون منع خشونت علیه زن هستیم که توسط مؤسسه مدیکای افغانستان که سالهاست در این راستا تجربه دارن کار میکنن این کنفرانس برگزار شده و ما امیدوار هستیم که یک نتیجه خوبی از کنفرانس بگیرن. ما در یک مرحله نوین از تاریخ افغانستان هستیم و حکومت جدید روی کار شده در افغانستان و توقع هم زنای افغانستان از حکومت جدید شاید یکی از مهمترین و اولین توقعاتش تطبیق قانون منع خشونت علیه زن باشه.
این در حالی است که اخیراً رئیس جمهور اشرف غنی هم گفته که در 13 سال گذشته در بخش تقویت مهارت‌های زنان کارهای صورت گرفته، اما تاکید کرد که این کارها بسنده نمی‌باشد. آقای غنی گفت که اقدامات مؤثر از سوی حکومت وحدت ملی افغانستان نیز در این بخش انجام خواهد شد.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته می‌شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
اینکه بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
در یک کنفرانس تحقیقاتی در کابل در مورد وضعیت معادن افغانستان بحث شد. در این نشست که به روز یک شنبه از سوی خبرگزاری پشواک برگزار شد، از حکومت افغانستان خواسته شد به هدف حل 6 مشکل اساسی در بخش معادن اقدامات را روی دست بگیرد. اما وزارت معادن و پترولیم افغانستان یافته های این کنفرانس را تحقیقاتی نمی داند. جزئیات بیشتر در گزارش همایرا الکوزی.
استخراج غیر قانونی معادن و قاچاق آن از جمله مشکلات است که نگرانی مردم را برانگیخته و بارها در این مورد گزارش های از سوی رسانه ها به نشر رسیده است. در این حال آژانس خبری پژواک نیز تحقیقات یک ساله خود را در رابطه با استخراج و قاچاق معادن افغانستان در یک کنفرانس با خبرنگاران شریک ساخت. دانش کروخیل مسئول آژانس خبری پژواک گفت که نتیجه تحقیقات آنان شامل 6 مشکل اساسی است.
پژواک د هیواد قانون له وضعیت څخه
تحقیقاتی که توسط آژانس خبری پژواک در یک سال گذشته در مورد وضعیت معادن کشور صورت گرفت. خبرنگاران و ژورنالیستان در جریان این تحقیقات 6 مشکل اساسی را در مورد وضعیت معادن کشور دریافت کردند و خواست ما از حکومت این است که در مورد این 6 مشکل اساسی توجه جدی نماید.
حکومت نوخته نده واسه دو شپو موضوعات جدی پاملرن او کی
استخراج غیر قانونی، نقض حقوق بشر، مسئولیت کاری کارمندان، مسائل قراردادها، پروسس مواد خام در خارج از کشور و عدم دسترسی مردم و رسانه‌ها به معلومات در مورد معادن از جمله مشکلات اساسی خوانده شده است. از سوی دیگر شماره از اعضای ولسی جرگ افغانستان بر علاوه این موارد میگویند که در بخش قراردادهای معادن هم مشکلات جدی وجود دارد. مقامات وزارت معادن و پترولیم افغانستان نیز برخی از مشکلات را در قسمت معادن تایید می کنند، اما می گویند که یافته های آژانس خبری پژواک در این مورد درست نیست. انجینیر نصیر احمد دورانی معین وزارت معادن و پترولیم افغانستان می گوید که کنفرانس برگزار شده از سوی این آژانس جنبه تحقیقاتی ندارد.
ای کاش نام از این کنفرانس تحقیقاتی نمی بود. تحقیقات به معنای حقیقت یابی است. حقیقت یابی وقتی است که با اسناد، با مدارک و شواهد باشد. که ما همیشه رد کردم. متاسفانه راپوری است که از یک دید دیگه مطرح شده.
آقای درونی میگوید اگر فرد به اساس معلومات میخواهد که تحقیقات نماید، آنها حاضرند که در زمینه با آنها همکاری کنند. اما مسئولین آژانس خبری پژواک میگویند که در دهیه این گزارش از سوی وزارت معادن و پترولیم هیچ نوع همکاری با آنان صورت نگرفته است. در گذشته نیز گزارش های در این مورد وجود داشت که تاکنون جلو استخراج غیرقانونی و قاچاق معادن کشور گرفتن نشده است. گفته شده که در استخراج خودسر معادن در این کشور تعداد از مقامات بلند رتبه دولت نیز دست دارند. حکومت افغانستان حدود یک سال قبل فهرست افراد را که در استخراج غیرقانونی معادن دست داشتند تهیه کرد، اما این فهرست از نظر رسانه ها دور نگه داشته شد و نشر نگردید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. تا لحظات دیگر مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور میکنیم، اما پیش از آن دهاتن از دکتران، نرس ها و کارمندان شفاخانه نور در کابل در اعتراض به تأخیر در پرداخت معاشات و امتیازاتشان دست به اعتصاب کاری زدند. آنان میگویند که از 2 ماه به این سو معاشات خود را دریافت نکردند. آرزو قیاسی از کابل جزئیات بیشتر دارد.
دکتران شفاخانه نور در کابل میگویند تا زمانی که معاشاتشان از سوی وزارت صحت عامه پرداخته نشود به اعتصاب کاریشان همچنان ادامه خواهند داد. دهاتن از دکتران، نرس ها و کارمندان شفاخانه نور در کابل در اعتراض به عدم پرداخت معاشاتشان از کار دست کشیده اند. آنان روز یکشنبه به رادیو آزادی گفتند که بانک از اندازه معین بیشتر کار میکنند، اما 2 ماه میشود که معاشات و پول اضافه کاریشان پرداخته نشده است. آنان همچنان گفتند که این مشکلشان را بارها با ادارات مسئول در میان گذاشتند، اما با آن توجه صورت نگرفته است. دکتر یوسف محبوبی یکی از دکتران متعرض در مورد با رادیو آزادی گفت:
دو ماه معاش پرسنل مانده و چهار ماه مقزمیشان که برای یک کارگر بیچاره که یک ماه 5000 افغانی معاش داره و توسط هم امرار حیات میکنه کار بس مشکل است. دیگه تقاضای هم دی پرسنل شفاخانه نور از وزارت محترم صحت عامه اجرای به موقع معاشاتشان و مقزمیشان است. امید است صدای ما به گوششان برسه، در این قسمت توجه کنند، در غیر از او مشکلات آینده زیاد خواهد.
شفاخانه نور در کابل یگانه مرکز صحی دولتی چشم است که همه روزه صدها مریض مبتلا به بیماری چشم در این مرکز تحت تداوی قرار می گیرند. اما به روز یکشنبه در حالی که شماری زیادی از مریضان منتظر تداوی بودند، دکتران اعتصاب کاری کرده و از تداوی آنان خودداری کردند. شماری از مریضان به رادیو آزادی گفتند که به دلیل اعتصاب کاری دکتران و کارمندان شفاخانه نور معاینات و تداوی آنان صورت نمی گیرد.
نام عباس، از خاطر چشمه خدا بادم چشمان به خیر را نمی برم. دمی دو روز میشم سه روز میشم که من میایم که کسی پرسان و باختاس ما را کس نامر کنه. ایت دیگم اگم ما شای ما را نمی تانه.
نام ظریف است. ما به خاطر از اومدیم که چشم خود عملیات کنیم. درو شد که میمیج اون دکتر اتصاب کردیم میگه ماشای مرلا داده کسی کارمندا کار نمیکنند.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که معاشات دکتران از بودجه عادی کشور پرداخت میشود و این وظیفه وزارت مالیه است تا در مورد پاسخ دهد. تلاش نمودیم تا در مورد نظر وزارت مالیه را داشته باشیم، اما با وجود تماس های مکرر مسئولان این وزارت به پاسخ دادن در مورد حاضر نشدند. این در حال است که چند روز قبل تعدادی از نیروهای محافظت عامه افغانستان نیز شکایت کردند که معاشاتشان به وقت پرداختن نمی شود. این شکایت ها در حال صورت می گیرد که وزارت مالیه قبل از این گفته بود که تا پایان سال 2014 در قسمت پرداخت معاشات به مشکل روبرو نخواهد شد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
فهیم از ولایت ارزگان در پیامش نوشته است: از وزارت های دفاع و داخله می خواهم که برای جلوگیری از حملات انفجاری در کشور تدابیر جدی را اتخاذ کنند. روح الله حمید از کابل در پیامش نوشته است که رئیس جمهور اشرف غنی باید نتیجه از سفرش را به پاکستان به صورت واضح با مردم افغانستان شریک بسازد. و شنونده دیگر رادیو آزادی به نام ذبیح الله افغاری در پیامش نوشته است که از حکومت وحدت ملی می خواهد تا کابینه جدید را هرچه زودتر اعلان کند. از همراهیتان تشکر. حالا هم بیایید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند. برخی از این روزنامه ها را ویدا برکی ورق زده است.
شماره از روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار سایر موضوعات در مطالبشان به روابط افغانستان و پاکستان و انجام حملات تروریستی از سوی طالبان پرداختند. روزنامه مستقل ویسا می نویسد که رئیس جمهور اشرف غنی برای یک سلسله اقدامات عملی 3 ماه ضرب العجل برای پاکستان تعیین کرده است. در ادامه مطلب آمده که رئیس جمهور در دیدار با مقامات پاکستانی هشدار داده است هر طرفی که خواب سقوط حکومت افغانستان را در سر می پروراند بداند که این آرمانش هرگز تحقق نخواهد یافت. در سرمقاله همین روزنامه پرسش مطرح شده که آیا اردو و استخبارات پاکستان در مورد مشکلات منطقه حاضر به تغییر دیدگاه و سیاستشان خواهند بود یا خیر؟ در ادامه سرمقاله آمده که ابراز این گونه حرفها تنها از طریق مجراهای دیپلماتیک کافی نیست، بلکه باید در این راستا اقدامات عملی صورت گیرد. روزنامه دولتی نیز در سرمقالهش نوشته که رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان با هم تعهد کردند که هر دو به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورهایشان احترام قائلند. با باور سرمقاله نویس اکنون زمان آن فرا رسیده است که مقامات دو کشور بالای همدیگر اعتماد نمایند و در برابر تروریسم مشترکاً اقدام نمایند. انیز در یک مطلب دیگر نوشته که افغان‌ها می‌خواهند تا مقامات پاکستانی به تعهدات اخیرشان با جدیت عمل نمایند. در همین حال برخی از نشریه‌های کابل مطالب و تبصره‌هایشان را به حملات انتحاری اخیر از سوی طالبان اختصاص دادند. روزنامه محور می‌نویسد که بی‌توجهی ارگان‌های کشفی و امنیتی افغانستان طالبان مسلح را با جرأت ساخته است. در ادامه مطلب آمده که تحلیلگران افغان می‌گویند نیاز است تا ظرفیت‌های کاری ارگان‌های کشفی بیشتر از پیش تقویت گردد و به تطبیق پالیسی‌های امنیتی توجه بیشتر صورت گیرد.
نویسنده میگوید که حملات اخیر در کابل و برخی از ولایات امیدواری های تازه برای سرمایه گذاری در کشور را با چالش مواجه ساخته است. روزنامه آرمان ملی با انتقاد از ادارات امنیتی کشور نوشته که این ارگان ها نتوانستند جلو حملات تروریستی اخیر را بگیرند. نویسنده به حکومت افغانستان پیشنهاد میکند که جلو حملات تروریستی که افغان ها را قربانی میگیرد گرفته شود. و در اخیر روزنامه دولتی هیواد در سر مقالهش نوشته کشورهایی که با افغانستان توافقنامه های امنیتی و دفاعی را امضا کردند اکنون مسئولیت دارند تا در راستای تامین امنیت و ثبات این کشور نقششان را ایفا نمایند.
حکومت افغانستان در نظر دارد تا یک شرکت بزرگ سهامی را در افغانستان ایجاد کند. این که ایجاد این شرکت تا چه حد ممکن است، آیا دولت می تواند امکانات را برای آن فراهم سازد و سرمایه گذاران آماده خواهند بود تا در چنین شرکت سهامی به طور مشترک سرمایه گذاری کنند؟ جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل در این مورد در یک بحث مختصر سوالات را از مسئولان اتاق تجارت و صنایع و اداره آیسا یا حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان مطرح کرده است.
سلام شنونده های گرانقدر رادیو آزادی. حکومت جدید افغانستان در نظر دارد تا شرکت بزرگ سهامی را در افغانستان ایجاد کند که در بخش پروژه های بزرگ و بنیادی افغان ها بتوانند او سرمایه گذاری بکنند. اینکه ایجاد این شرکت تا چه حد ممکن است و آیا دولت میتونه امکانات برای این شرکت فراهم بسازه، این موضوع را در بحث کنونی با مسئولان اتاق تجارت صنایع افغانستان و اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان یا اداره آیسا دنبال میکنیم. مهمانان ما در این بحث هستند محترم خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان و محترم ابراهیم شمس معاون اداره حمایت از سرمایه گذاری یا آیسا. قبل از هم از حضور شما بسیار سپاسگزاری میکنیم. سوال اول ما متوجه الکوزای صاحب است. الکوزای صاحب، ایجاد از این شرکت به نظر شما چی گونه یک اقدام است به خاطر رشد سرمایه گذاری در افغانستان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته ایجاد شرکت نه بلکه شرکت ها هستند که دولویت های یزدگانه جلالت ما رئیس جمهور در برنامه اقتصادی شان وجود دارند و وا میخواین که در افغانستان اگر یک سرمایه دار یک کسی پرزن یک لک دلار، یک دو لک دلار، یک پنج لک دلار دارن و یک سرمایه تولیدی مریضه با وجود میارن، یک صنعت مریضه که او رقابت کده نمیتانه در مقابل همسایه ها و یک بدنه ضعیف با وجود میارن، میخواین که از امید جلوگیری شوه و مطابق مقررات و تی یک پروتوکول و یک قانون و یک اساسنامه شرکت های سهامی با وجود بین که در این اسهام یا اشخاص و افراد معلوم باشه. یکی از اولویت های دولت جدید ما اینمی هستند که در تمام بخش خصوصا در بخش تولید، در بخش معدن، در بخش زراعت، در بخش انرژی برق شرکت های سهامی را به وجود بیارن که یک تعداد اشخاص در وجه بجای شوا و اسهام داشته باشه و سهمش معلوم باشه و بری یک مدیریت شفاف به وجود بیارن و در این تعهدات باشن که تعهدات تاجر و تعهدات دولت باشه که دولت کدام مکلفیت داره در مقابل همین شرکت و سرمایه دار کدام مکلفیت داره. با نظر داشت همین مکلفیت ها که زیادترین بخشش که به دولت ارتباط داره و ما چالش های جدی در رابطه با مساله زیربنا داریم که در طول 13 سال نداشتیم. فرضاً زمین است، برق هستن، آو هستن و مسائل موضوع دوم مساله امنیت هستن که امنیت شخصی سر مال و خود وجود سرمایه دار در تهدید هستن، مساله فساد اداری هستن و مساله تسهیل قوانین هستند که اینمی موانع در طول 13 سال وجود داشتند. در اینمی پروتوکولا و اقرارات ها و با ایجاد اینمی شرکت ها دولت باید تضمین بیته برشان، گارانتی بیته برای امی سرمایه‌دار که اینمی چیزا را دولت آماده می‌سازد.
آیا به نظر شما با توجه به مشکلاتی که اشاره کردین حکومت در کوتاه مدت میتونه که برنامه را عملی بسازه؟
خب بعضی مسائل هستند که با طویل المدت ضرورت هستند و ازمی حالش باید زیربنایش مانده شود، مگر بعض چیزایی هستند که ما پرزن در بعضی ولایات پیلا امکانات داریم و امکاناتی وجود داره، هم از لحاظ زیربنا و هم از لحاظ امنیت و هم از فساد. اگر اراده موجود باشه میتونن که فساد از بین برن.
یعنی شما نظر به این اقدام حکومت افغانستان خوشبین است؟
بدون شک ما به این باور داریم و نه تنها که باور داریم، عملا جلالت ماب رئیس جمهور افغانستان در این رابطه تلاش های میکنن. هفته در هفته سکتور خصوصی خصوصی را میخوان و یکی از مشاورین ارشدی که در بخش اقتصاد سرپرست وزارت مالیه هستند او را توظیف کردن و وا هر وقت با ما ملاقات میکنن و حتی فعلا که ما به اسلام آبادم رفته بودیم پرده یا پس پرده تاجرای را دعوت کردن که در هر بخش هر کس سرمایه گذاری میکنن پروپوزل خود بیارن چی از دولت چی میخوان، کدام سهولت ها را از دولت میخواین، کدام گارانتی ها را از دولت میخواین و خودش چی قدم میتانن. بنان این اراده وجود داره.
شمس از شما ایره میپرسیم که شما نظرتان در مورد اجازه از این شرکت من حیث یک اداره مسئول در بخش سرمایه گذاری چطور میتانه حکومت افغانستان این شرکت ایجاد بکنه؟
خب بدون شک خصوصا در بخش های در سکتورهای مختلف در افغانستان زمانی که همین فرصت به تمام باشندهای به تمام ملت افغانستان و ادبای خارجی یک فرصت برشان دادش نظر به قانون که در افغانستان شما بیان و سرمایه گذاری بکنید در هر سکتور در بخشی که شما پول دارین تجربه دارین و میتونین که در اونجا پیشرفت بکنید در افغانستان دروازه در افغانستان بر شما باز شما بیان سرمایه گذاری بکنین. امیدواری به زیاد است که با وجود زی هم شرکت های سهامی چون بتوانیم که تمام افغان ها هر کسی اگر در سکتور در رشته هستن یا نیستن میخواین که در بخش سرمایه گذاری بکنن در بخش سهم داشته باشن یک برزو باید یک فرصت خوبی به وجود بیاد.
یعنی به نظر شما فعلا فرصت ها وجود داره در افغانستان و زمینه مساعد است که تا همچون شرکت با وجود بیه؟
خب بدون شک سرمایه گذارا تعهد خود سپردن که ما در همچون موضوعات ما میخوایم سرمایه گذاری بکنیم، لیکن وا منتظر زی هستن که در گذشته هم گفتن که ما یک مقرره یک قوانین یک طرز العمل واضح و شفاف باید به وجود بیه که ما بتوانیم اعتماد ما حاصل شوه که در این بخش که ما سرمایه گذاری میکنیم در اینجا که سرمایه خود ما بند میکنیم در اینجا با ما مسئولیت است، در اینجا با ما منفعت است و در اینجا اما فرصت پیشرفت است، نه تنها افراد انفرادی بلکه در برزمی تمام سکتور فرصت است. دیگه به می خاطر همین موضوعات امیدواری داشت بسیار زیاد است. خب لیکن این مربوط به این است که اگر زمانی که ما فرصت های و شرکت های بزرگ سهامی را در یک مملکت یا در کشور خود ایجاد میکنیم این نیاز به این داره که ما چطور پروژه های خودمون قسم طرح بکنیم، دیزاین بکنیم که پروژه های ما با کدام معیار طرح میشه، با کدام معیار او دیزاین میشه و اما منابع مالیشان که چون شرکت های سهامی است در اونجا سرمایه گذاری خود میکنن، لیکن او باید به با عرصه سهم تقسیم بندی میشه. افغانستان نیاز به پروژه های بزرگ در عرصه در بخش ساختمانی ها فعلا هم داره، در بخش زیربناها فعلا هم داره و خصوصا در این بخش هم فرصت موجود است، هم تعهد و اراده موجود است. این حال موضوع به این است که ما چطور میتونیم که این موضوعات روی کاغذ بگیریم و امو جامعه عمل برش بپوشانیم تا ما بتوانیم که از این فرصت استفاده مفید بکنیم.
به نظر شما حکومت در همچون یک حالتی که سرمایه گذار علاقمندی میگیرن و میآیند در این شرکت سرمایه گذاری بکنن، چی تضمین از طرف حکومت باید داده شود که این سرمایه ها به صورت مسئولش در اینجا نگهداشت میشه و این سرمایه ها تلف نمیشه؟
خب بدون شک در تمام جهان در هر جایی که فرصت های سرمایه گذاری باشه دو موضوع بسیار زیاد مهم است، یکی فرصت سرمایه گذاری و موضوع دیگیش مسئولیت سرمایه گذاری. فرصت در افغانستان بدون شک تان کشوری هستند که هم از نقطه نظر زیربنا و از نقطه نظری که اینجا اهمیت برشون ضرورت برشون سرمایه گذاری تقاضا بسیار زیاد میشه، با تمام سکتورها ضرورت به اینجا داره که اینجا سرمایه گذاری شوه و این نقطه هم برزونه واضحه که در افغانستان منفعت بالاتر و نامیتون که در افغانستان کسب بکنه سرمایه گذاری بکنه. دیگه به می خاطر امی موضوع را حکومت درک کرده، به می خاطر در قدم دوم نیازمندی به این است که ما چطور هم اعتماد به سرمایه گذارا بتیم که سرمایه گذاری شما هم سرمایه شما اینجا مسئول است، هم مسائل و تجهیزات و لوازم شما که اینجا میه و هم در خصوصا که بر سرمایه گذاری بر سرمایه گذاری های بزرگ و سرمایه گذارا که بسیار جد مهم است او موضوع مسئولیت امنیتی افراد و مسلکی و تخنیکی اونا در افغانستان که اونا من در نقاط مختلف افغانستان سرمایه گذاری میکنن، تنها سرمایه گذاری خود در شهرها نیستن، سرمایه گذار در نقاط هستن که اونجا منابع طبیعی است، سرمایه گذاری در جای هستن که اونجا تهدیدات امنیتی است. دیگه به می خاطر حکومت به این موضوع متوجه است که ما بتوانیم که از هر نقطه نظر، از نقطه نظر امنیتی، از نقطه نظری که ما چطور بتوانیم که قانونی که ما هم از موضوع امنیتی و هم از نقطه نظر قانونی بر اینا باید ما مسئولیت و اعتماد برشان بتیم که اینا باید بیان سرمایه گذاری بکنن.
بسیار زیاد تشکر از شرکت مهمانان گرامی در این نشست ما.
این بحث را در مورد تصمیم حکومت افغانستان در زمینه ایجاد یک شرکت بزرگ سهامی در این کشور از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان تشکر. رادیو آزادی هم روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام با شماست. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. حالا هم برنامه های ورزش و مربای مرچ پخش می شوند.
جهانی سپورت.
سپورت نری.
شنوندگان عزیز سلام، من ایلیاس صالح شما را با برنامه ورزشی این هفته خوش آمدید میگم. در این برنامه اولا خبرهای ورزشی را میشنوید. با امتداد آن مصاحبه با آریان خیبر معاون فدراسیون تکواندوی افغانستان را در مورد به دست آوردن اولین مدال در بخش پومسی و در اخیر یک گزارش را در مورد آخرین رویدادهای کرکت افغانستان خواهید شنید. نخست خبرهای ورزشی.
آینه روز ورزش.
افغانستان قهرمان مسابقات آسیایی به نام پریمیر لیگ گردید. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت افغانستان توانست در تمام بازی های خود پیروز شود و به جام جهانی 2016 در راه پیدا کند. و یازود افغانستان یگانه تیمی است که به شکل رقابتی از آسیا در مسابقات 2016 اشتراک می نماید. تا یک خبر دیگر، مسابقات کرکت چهار روزه با پیروزی تیم مس عینک به پایان رسید. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت در این مسابقات 5 تیم اشتراک نمودند و در مجموع 14 بازی انجام شد. با گفته وی این مسابقات برای 41 روز در کابل و ولایت ننگرهار برگزار گردید. وی هدف از این مسابقات تمرینی را تشویق جوانان به این بازی و رشد ورزش کرکت در کشور عنوان کرد. قرار است یک تیم 10 نفری بایسکل رانان به روز چهارشنبه جهت اشتراک در یک بازی دوستانه به طرف پاکستان بروند. عبدالصادق صادقی رئیس فدراسیون بایسکل رانی افغانستان به رادیو آزادی گفت این ورزشکاران ساعت 9 صبح چهارشنبه با بایسکل های خود به طرف پاکستان حرکت می کنند و افزود هدف از این مسابقات برقراری روابط دوستانه میان ورزشکاران افغان و پاکستانی و معلوم کردن قدرت ورزشکاران افغان می باشد. صادقی افزود این ورزشکاران به روز جمعه به پاکستان رسیده همراه با ورزشکاران پاکستانی بازی دوستانه را انجام می دهند. آقای صادقی می گوید که 6 بهترین ورزشکار بعد از این بازی دوستانه راهی 5 دور مسابقات آسیایی به شارجه خواهند شد. مسابقات آسیایی به نام تور شارجه از 5 سال بدین سو در شهر شارجه امارات متحده برگزار می شود. این دومین بار است که افغانستان در این مسابقات اشتراک می کند و در این مسابقات 14 کشور آسیایی اشتراک خواهند نمود. شنوندگان عزیز، شما برنامه ورزشی را از رادیو آزادی مشنوید. قسمی که شما میدانید افغانستان در سالهای اخیر دستاوردهای زیادی در عرصه ورزش داشته است. تکواندو یکی از ورزش‌هایی است که بخش‌های مختلف داشته و ورزشکاران افغان توانستند در تمام بخش‌های این ورزش دستاورد خوبی داشته باشند. آریان خیبر معاون فدراسیون تکواندوی افغانستان نیز توانسته است که اولین مدال را در بخش پومسی از مسابقات بین المللی برای افغانستان به دست آورد. بیایید که بیشتر از زبان خود وی بشنویم. آقای آریان، میشه شما بگوین که شما این مدال پومسی را چی رقم به دست آوردین؟
اساس دعوت فدراسیون تکواندو جمهوری تاجیکستان یک تیم از بازیکنان تیم های ملی در دو کاتگوری بوکس و کیوروکی در کاتگوری های سنی نوجوانان و بزرگسالان در مسابقات بین المللی کشور تاجیکستان اشتراک کردند که خوشبختانه تیم کیوروکی ما موفق به دریافت 21 مدال شامل بر مدال های طلا، نقره و برنز گردیدند و در بخش بوکس شما خبر دارید که طول سالیان متمادی افغانستان فدراسیون تکواندو افغانستان و بوکس کارای افغانستان نتوانسته بودند که دستاورد از مسابقات بین المللی داشته باشه. خوشبختانه ما به عنوان معاون فدراسیون تکواندو و مشاور کمیته ملی المپیک در این مسابقات اشتراک کردم و به عقد نخستین مدال پومسا ایجا مفتخر شدم. برای جالب که به جالبی بود که در اولین بار در مسابقات بین المللی یک عضو از فدراسیون هیئت رهبری و هیئت رهبری از کمیته ملی المپیک اشتراک کرده بود. این یک گفت بسیار مهم بود که تا حالا هیچ فدراسیون این کار را نکرده بود و این یک مژده بسیار کلان برای فدراسیون جهانی تکواندو برای دبلیو تی اف بود.
در این مسابقاتی که در تاجکستان شما گفتین در هوجه بود، در این مسابقات چند کشور اشتراک کرده بودن و کدام کشورها بودن؟ تنها آسیایی بودن و یا بین المللی کشور اروپایی هم بودن؟
در این مسابقات 6 کشور در وجود 18 تیم اشتراک کرده بودن و در این مسابقات برالوی افغانستان، کشور تاجکستان، روسیه، قزاقستان، جمهوری اسلامی ایران و کشور ازبکستان اشتراک داشتن. جمعا 6 کشور بودن. قوی ترین تیم را کشور جمهوری اسلامی ایران شما خبر دارن که قطران از سکنده جهان میزنه، اونا اشتراک داده بودن و خوشبختانه افغانستان جایزه مقام دوم از مسابقات به دست آورد
و با این برد افغانستان توانست که در جدول جهانی با چند مقام دیگه هم پیشتر بره یا نه؟
بله، این گراف مسابقات که کدام کشور چقدر بالا رفته این فدراسیون جهانی تکواندو هر دخل 40 روز بعد اعلان میکنه. طبیعتا مسابقات بین‌المللی بود، شامل تقسیم اوقات و برنامه تدریجی بود. فدراسیون جهانی تکواندو جایزه افغانستان حد اقل را بالا رفته و امیدوار هستم که مسابقات بعدی که در کشور هندوستان و تقریبا کشور بقراریم فدراسیون تکواندو افغانستان بتانه برای تمام مشکلات صدها و موانع یک بار دیگر سوی اصلی خود را پیدا بکنه.
بسیار زیاد تشکر، بسیار زیاد تشکر. خبر شد بله شنوندگان عزیز، این یگانه افتخار نیست که ورزشکاران افغان به دست می آورند. تیم کورش و سامبو نیز فعلا خارج از کشور در مسابقات ساحلی در کشور تایلند در حال برگزاری بازی هایشان با کشورهای دیگر هستند. و حال نوبت می رسد به گزارش ورزشی این هفته. تیم الف کرکت افغانستان خواهان برگزاری بازی با تیم ملی پاکستان است. این خواست ها در حال ابراز می شود که تیم الف افغانستان توانست تیم پاکستان را روز شنبه در یک مسابقه دوستانه شکست بدهد. رئیس جمهور افغانستان، صدر اعظم پاکستان و یک تعداد مقامات افغانی و پاکستانی نیز به دیدار این مسابقه حضور داشتند. تیم الف کرکت افغانستان خواهان برگزاری مسابقات یک روزه با تیم ملی پاکستان شد. مسئولین کرکت بورد میگویند آنها در حال بالای بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان باور دارند که می توانند در مسابقات این بازی دستاوردهای خوبی داشته باشند. محمد نبی عیسی خیل کپتان تیم الف کرکت افغانستان در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت پاکستان توانایی این بازی ها را دارد. وای گفت اگر تیم ملی کرکت پاکستان با تیم افغان بازی کند، مهارت های تیم افغانستان افزایش خواهد یافت و در عین حال توانایی های تیم افغانستان نیز ارزیابی خواهند شد. آقای ساخیل در صحبت با رادیو آزادی گفت پاکستان می تواند سلسله بازی های یک روزه را با افغانستان دایر نماید. وای در این زمینه افزود خواهش ما از کرکت بورد پاکستان این است که یک سلسله مسابقات یک روزه را میان تیم‌های افغانستان و پاکستان برگزار کند و قسمی که می‌دانیم پاکستان نیز اجازه چنین مسابقات را ندارد، اما از کرکت بورد بین‌المللی اجازه گرفته این مسابقات را دایر کند. این خواست ها در آل ابراز می شود که تیم الف افغانستان توانست تیم الف پاکستان را در حضور رهبران هر دو کشور با تفاوت 54 دوش شکست بدهد. دکتر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نواز شریف صدر اعظم پاکستان این بازی را از نزدیک تماشا کردند. هدف از این بازی تقویت ارتباطات هر دو کشور خوانده شده است. محمد دبی عیسی خیل کپتان تیم الف افغانستان میگوید این دستاورد بسیار خوبی در تاریخ کرکت افغانستان است. در کشور پاکستان، پاکستان را شکست دادن کار بسیار مشکل است و این تیم که از سوی پاکستان ترتیب شده بود حدوداً مثل تیم ملی آنها بود. افغانستان قبل از این نیز دستاوردهای بسیار زیادی در عرصه کرکت داشته است که می توان از قهرمانی پریمیر لیگ، ایلیت کپ و پیروزی در مسابقات تمرینی با پاکستان یادآور شد. شنوندگان عزیز، با آخر برنامه رسیدیم. تا هفته بعد، خدا حافظ شما. سرفراز و صحتمند باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام از سوی ما تقدیم برای شما. با مربا آمدیم، نوش جان کنین یک جا. سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ. اینا دیگه باز یک هفته تیر شد و یک مربای مرچ تازه را با شور دادن و چمچه زدن تیار کردیم و آوردیم که نوش جان کنین. ایره بگوین که با شعار مبارزه با فساد اداری چطور هستین؟ خبر شدیم که باز امو آش است و امو کاسه. با امید روزه که آش و کاسه را یک جا از سر دسترخوان ادارات بردارن، سرپوش مردمان مربای مرچ یفته را باز میکنیم. در شروع یکی دو خبر میشنویم.
سلام، توجه کنین دیگه به خبرها. بر اولین بار یکی از باشندگان شهر کابل که گفتن نام منطقهشام خوب نیست، کثافات خود را به بیرون بیلر نی بلکه به داخل بیلر کثافات انداخت. با گزارش آژانس خبررسانی بی‌خبر، این کار باشنده شهر کابل باعث خوشی و رضایت شهروالی شده و مسئولین شهروالی این کار را برای پاکی و صفای شهر کابل یک فعال نیک و خوب گرفتند. در مورد اینکه چطور شده که بر بار اول کثافات به داخل بیرل کثافات انداخته شده است، باشنده مذکور به مربای مرچ عاجزانه گفت:
والا صاحب، اصل گپی است که بنده قصدن این کار نکده، تصادفی شد. وقتی کثافات از دور به طرف بیرل کثافات گذلک کدم، با یه وضعی که در روی سرک گفته گرم میکده در داخل بیرل کثافات است.
باشندگان منطقه دوردره نام منطقهشان را تغییر دادند. با گزارش آژانس خبررسانی بی‌خبر، این باشندگان پس از یک جلسه نام منطقهشان را از دوردره به نزدیکدره تبدیل کردند، البته با خوشحالی. این کار باشندگان منطقه دوردره تعجب همه را برانگیخته است. یکی از باشندگان این منطقه در مورد به مربای مرج گفت:
او بیادر جان، به قریه ما ایش توجه نمی شد. ایران بودیم که چی کنیم. کت مردم قریه که مشوره کردیم، مردم گفتن حتما قریه ما دور است که توجه نمی شد. تصمیم گرفتن که نام قریه ما را تغییر بدیم تا که به دولت نزدیک شویم و مسئولین ما را ببینن. دور دره که بود خود دولت کنال توجه نکرد، آره که نزدیک دره شده خدا میربان است که توجه کنن.
وال توجه کنین علا به اطلاعی اتحادیه رشوت خوران. اتحادیه رشوت خوران به اطلاع تمام شاگردان می رساند که این اتحادیه به مناسبت شروع شدن امتحانات سالانه مکاتب برای شاگردان سهولت های زیادی را در نظر گرفتند. شاگردانی که تنبل هستند و درس را یاد ندارند و یا از امتحان محروم شدند، می توانند که با دادن یک بوجیگک آرد، یک پاکتک سمنت و یک کارت کریدیت موبایل به اعضای این اتحادیه که در تمام مکاتب موجود هستند کامیابی را از آن خود کنند. اتحادیه رشوت خوران 24 ساعت در خدمت شما است. خرط سمنت و کارت موبایل از شما، کامیاب کردن از ما. برین دیگه، اخبارم پایان شد. خدا نگهدار.
شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، یه هفته یکی از شنونده های برنامه از طریق نامگکانی با فرستادن نامه از ما چند لغت پرسان کرده.
بله، اما طور که میفهمین ما توانایی اینه نداریم که لغت شنونده ها را مانا کنیم و برشان جواب بگیم. به همین خاطر به سر پروفیسور اجمدان صاحب زنگ زدیم که این لغت مانا کنه.
اجمدان صاحب امی لحظه در بین تلفون است. اجمدان صاحب صدای ما را میشنوین؟
عزیزم صدای تا میشنوم. هرچند بی وقت زنگ زدی، خب بازم خیره. بخون لغت تا که شنونده هایتان چی نوشته کنه که ولی کدام لغت خطرناک نباشه سر ما را زیر بار ما نکنه.
نه خیر اجمدان صاحب، نترسین، خطرناک نیست. لغت اولا که ما از شما میپرسم وی است که الازدواج یعنی چی؟
الازدواج به معنی بادام، تا که نخوردی نمیفهمی که تلخ است یا شیرین.
بسیار خوب اجمدان صاحب. لغت دوم الحقیقت است، میشه بگوین که چی مانا میتا؟
الحقیقت کلمه است که شنیدنش بر مردم شیرین و بر مسئولین بسیار تلخ.
درست درست. خوب، لغت سیوم مام است النسوری. میشه که این لغت هم مانا کنین که النسوری یعنی چی؟
النسوری و کسی گفته میشه که بلکار و پا دست دراز نمی کنه، اما با یک کف نسور دائم دستش دراز است، هیچ شرمم نداره.
بسیار خوب، و لغت چهارم ما الکتاب است، یعنی چی؟
الکتاب یعنی که پیسه دارا در خانه شان به خروار دارند بیشمار، اما خوانده نمیتونند چون سواد ندارند، اما با سوادا که خوانده میتونند پیسه ندارند که کتاب بخرن و بخونند.
بله، چقدر بجای گفتین. میشه که لغت پنجم که همطور پشت به پشت آمده جواب بگوین که میشه النویسنده، مانوش چیست؟
النویسنده به کسی گفته میشه که آنچه را که می نویسه به او هیچ باور نداره.
همه قسم لغت ششم ما هست الشاعر، یعنی چی و با کی اطلاق میشه؟
الشاعر یعنی در عصر امروز او آدم را میگن که بیکار است و هرچی که در دانش آمد میگه و او را شعر گفته و چاپ میکنه. او مردم هم یا میخونه یا نمیخونه.
بله، لغت هفتم هم الوکیل است. گفته که الوکیل چی معنی میده؟ میشه بگوین؟
اندر باب الوکیل در قاموس لغات آمده که الوکیل به شخص گفته میشه که وقتی کارش بند باشه برات عذر زاری میکنه، اما وقتی کارش انجام شد حتی سلامت هم والیگ نمیگیره و تو را تحویل نمیگیره.
بسیار خوب، بسیار خوب. یک چند لغت دیگه مانده و بس.
بفرمایین.
و لغت هشتم ما را نوشته کردن که الکسافات یعنی چی؟
جانم آجت مانا نیست دوست، جان آجانی چوروار شد.
بسیار خوب. لغت نومم ال پارکینگ است، میشه بگوین که چی مانا میده؟
اطراف شیرین زبان، ال پارکینگ نامی است که در شهر کابل قطعا وجود خارجی نداره. اگه در بعضی جاها داشته باشه وقتی موترت ایستاد کنی پلیتش میزنن یا کت دراش پنچرش میکنن.
بسیار خوب، بسیار خوب. و لغت دهم ما ال در ملتون است، یعنی چی؟
جانم ال در ملتون خوراک فروشی صحی معنی میتا. هر دوایی که کار داشته باشی بدون نسخه دکتر برات مفروشه و تعریفش هم میکنه که موثر است.
بسیار خوب.
بله بله. خوب، به لغت یازدهم توجه کنین که ال نوکر است، یعنی ال نوکر معنیش چی است؟
النوکر در قاموس ادبی خوشوننو نام دوم عروس است.
بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار مقبول. و لغت دوازدهم الگرانتی است، میشه بگوین که مانایش چی است؟
الگرانتی چیزی است که به نام سر زبان دکاندارا است، اما در اصل هیچ وجود نداره. حتی موبایل خودم نوشته کنم.
راست گفتین، راست گفتین. لغت سیزدهم البیمه عمر است، میشه ایرو منو کنین؟
البیمه عمر قرار داده از جانم که شما را در تمام عمر فقیر نگه میداره و وقتی که مردین اولادتان هم از او پیسه خیر نمیبینه، بیغم باشین.
بسیار مقبول، بسیار مقبول. و لغت آخر یعنی چهاردهم السریال است، ایران مانا کنین خیر و خلاص.
السریال فیلمی از چند قسمتی و تجارتی که شو یک ساعت رفتارای منفی را به خانواده ها رایگان یاد میده و فردایشم تکرار میکنه.
بسیار زیاد تشکر اجمدان صاحب که لغت به ما و شنونده های ما مانا کردین.
خواهش میکنم قربان، قابل نداشت عزیزم، حاجت تشکر و ممنونیت ایگپا نیست، بنده سراپا در خدمتتان قرار دارم، هر وقت که خواستین به من زنگ بزنین اونما براتون اینمی جوابای سقم سعیره میگم.
خیر، ببینین اجمدان صاحب، ما دیگه تلفون قطع میکنیم که مصرف ما میشه، چرا که بودیجه نداریم، اگه مصرف تلفون زیاد شوه باز از ما شما قطع میکنن.
خیلی ببخشین که به شخصیات بیاییم، دفتر شما هم خانم مواره گشنه است، او روز از تلفونش یک دقیقه و یکی از جایا زنگ زدم تا سرم یک کریدیت کارت
ای ساتتان تیر است امراج دیگه؟
امراج کی ساتن تیر است؟ چی میگین شما؟
امراج خانمتان انه که گفتین بسال گشنه و ممسک است.
کی گفتم برادر؟ چرا مرا امراج خانمم جنگ مندازین؟ خانم نقه کوکه است که یک ساتم که از تلفونش استفاده کنم هیچ قار مار نمیشه، خنده میکنم.
ایک مدان صاحب، ای یک دفعه شما را چی شد که از خانمتان تعریف و توصیف کردنه شروع کردی نه؟
والا در پشت سرم ساده سو گپای مگوش میکنه.
مربای مرچ را که نوش جان کردین جاوید فیضی تیار کرده بود. اگر میخواین که با ما در پخته شدن دیگه مرباها همکاری کنین، آدرس مرتبان ما ایست: رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. تا هفته دیگه، خدا حافظ.